مجددم درود میدم بهتون. یک جلسه قدم دیگر رو با همدیگه قرار شروع بکنیم. هفته گذشته قدم یک رو تموم کردیم. دو تا سوال مطرح شده بود که مسکنشون رو پیدا بکنید، تلاش بکنید انجامش ندید. قبل از اینکه این فایل صوتی ضبط بشه ما بچه ها صحبت کردیم و اکثریت نتونسته بودن. قدم یک هم همین رو میگه، میگه ما در مقابل مسکنمون هر چیزی که هست ناتوان و عاجزی. دنبال همین بودم، اصلا هدفم هم همین بود که ما متوجه بشیم مسکنمون قدرتش از ما بیشتر. اما چی کار باید بکنیم که اون مسکن از زندگی ما حذف بشه؟ هفته پیش گفتم جواب همونه، تمام تلاشمون میکنیم ازش استفاده نمیکنیم. هر بار که وسوسه استفاده ازش داریم بگیم این بار نه، دفعه بعدی، و سعی میکنیم دردشو بکشیم. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، نهایتا این درد تموم میشه و اون مسکن از زندگیمون خارج میشه. تا زمانی که جسممون رو پاک نکنیم از اون مسکن نمیتونیم وارد بعد ذهنی و وارد بعد بالاتر از اون روحی بشیم. هفته پیش گفتم، الانم یه مرور میکنم. آیا به نظرتون آدمی که نمیتونه یه شیرینی بگذره برخوره میتونه درک درستی از پروردگارش پیدا بکنه؟ میتونه ابعاد معنوی زندگیش رو بهتر بشناسه؟ آدمی که درگیر مسائل جنسی زندگیش رو آشفته کرده تا زمانی که اون رو ترک نکنه به نظرتون میتونه وارد بعدهای بالاتر از جسم و جنس بشه؟ فقط کل بعد معنوی که برش وجود داره اون چند لحظه ارضا شدن شده هست، کل زندگیش ارضا. تا زمانی که از اون خواستت نگذری به درک بیشتری از اون نمیرسی. اما هفته پیش یک چیزی رو فراموش کردم، این هفته خدمتتون میگم. اگر بخوایم متوجه بشیم تو طول برنامه روزانه‌مون داریم نقصی رو استفاده میکنیم یا نه، خیلی راحت با یک چارت مشخص میتونیم بفهمیم. هر انسانی حدوداً بین 6 تا 8 ساعت نیاز به خواب داره، حداقل 6 ساعت، ماکسیموم 8 ساعت. اگه کمتر از اونه نقصه، اگه بیشتر از اونم نقصه. بیشترش اسمش تنبلی. کمتر از اونم داره به جسم ضرر میزنه. 8 ساعت هر آدمی باید به طور میانگین کار و فعالیت رو کنه. آیا خانه‌داری کاره؟ بله کاره. آیا یک کار اداری پشت میز نشستن کاره؟ بله کاره، ولی کار جسمی نیست. یعنی شما باید 2 ساعت حداقل تو طول روز برنامه فیزیکی و جسمی داشته باشید. هشت ساعت دیگه هم باید تقسیم بشه بین ورزش، آموزش، تفریح، آموزش دیدن، آموزش دادن. خوردنم که تو طول روز بین 2 تا 5 وعده کوچک یا 2 وعده بزرگ میتونه متغیر باشه. ایرانی ها در گذشته 2 وعده غذا میخوردن در زمان های گذشته، چون ما خیلی زود میخوابیدن، هوا که تاریک میشده برنامهشون جود که یه چیز خیلی که سبک همون کله سحر میخوردن و طرفای زور نهارشون رو میخوردن، طرفای غروب هم باز یه چیز سبک میخوردن. یعنی اون چیز سبک صبحونه، اون چیز سبک شام با هم میشده 1 وعده، کلا هم میشده 2 وعده. 2 تا وعده برای جواب نمیده، 3 تا وعدهش 3 تا وعده به جواب نمیده، یکی یه دونه میان وعده‌های کوچیک بخور، سنگین نخور، اینا تنظیمش دیگه. همه چی تو گفتم در مورد این. خب صفحه 52 کتابتون رو بیارید. کسایی که میخوان کتاب تهیه بکنن کتابشون رو تهیه کنن. بعد از جلسه با هم دیگه حساب کتاب بکنید دیگه، حالا وسط جلسه نمیشه. خب کسایی هم که میخوان نیست سفارش بدن که براشون بیاد. صفحه 52 کتاب رو باز کنید. کی کتاب میخونه؟ پنجاه دوی کتاب میشه چی؟
دو خط پایی تر بیشه.
این کتاب این
نه این پنجاه چهاره که شما باز کردید. پنجاه دو اجازه بنده صفحه 52 اونجا که نوشته حال در مورد الکلی واقعی. هفته پیش گفتم بیماری اعتیاد سه بخشه: جسمی، ذهنی، روحی. جسمی رو کامل توضیح دادم. کسایی که نبودن وایسای هفته قبل رو گوش بکنن. بچه‌ها این وایسا رو شاید نیاز بشه 10 بار، 20 بار، 100 بار گوش بکنید. من خودم وایس خودم از هفته پیش تا این هفته گوش کردم. چند بار گوش کردم ببینم چی گفتم چی نگفتم. چون برای خود منم داره کار میکنه. وایس اینجوری نیست که توی کلاس یه بار شرکت کنید یا وایس یه بار گوش کنید تمومه. برنامه ریزی کنید، گوش بکنید و مواردی که متوجهشون نبودید مجددا انجام بدید. این جلسه میخوام ذهنی و روحی رو بگم. بخونید.
حال در مورد الکلی واقع. او ممکن است با عنوان یک مشروب خور تفندانی شروع کند و فرقی نمی کند که به مشروب خور بهاری تبدیل شود یا نه. اما آنچه مسلمه است به هر حال او در مرحله جنبه مشروب خوری را از دست خواهد داد و هر بار که شروع به مشروب خوری کند مجددا کنترل از دستش خارج می شود.
سپاس. احتمال داره یه مشروب خور، بچه اسم مشروب خور که میاد مسکن خودتون رو بذارید. انجمن الکلی های گمنام گفتیم قدیمی ترین انجمن 12 قدمی دنیاست، ولی مسکن من امروز خشممه، پرخوریمه، تنبلیمه، شهوتمه، قدرت طلبیمه. اسم مسکن تو بذار، الکل رو نشنو. میگه احتمال داره یک فردی بره تا ته مصرف الکل، یه فردی هم نه. یه مشروب خور حرفه‌ای بشه، یه فردی هم نه. به صورت تفننی. اون چیزی که مسلمه به هر حال اون کسی که اعتیاد داره به اون تو یه مرحله جنبه خودش رو از دست میده، یعنی به هم میریزه. مفهومش چیه؟ میبینی یکی کل زندگیش از دست میده، زنش میره، بچه هاش میرن، خونهش رو میفروشه، همه چیزش میره، بعد یاد این میفته که ترک بکنه. یکی نه، تو اون دو سه سال اول متوجه میشه، همین که کار اخراجش میکنن میره. مهم این نیست که تا ته خط بری بعد به خودت بگی خب حالا بسه. مهم اینه که متوجه بشی این کاری که داری میکنی داره به همت میریزه. وقتی میبینی یه فردی معتاد به شهوته، متوجهش نیست، ادامه میده تا جایی که میره فاحشه میشه. فرق نمیکنه اسم فاحشه رو میارن مرد و زن، فرق نمیکنه، این هر جفتشون میخوره. اصلا دیگه اصلا هیچی ارزاش نمیکنه، دنبال همش روابط جدید. یکی میبینه نه تو همون یک سال اول ازدواج کرده ولی همش داره این برامر سرگوشش میجامه، میره اون یه کاری میکنه برای خودش، یکی هم میره ته خط بعد یه کاری برای خودش میکنه. این دو با همیش فرقی نمیکنن، همین که دارن به هم میریزن چه تو سال اول چه تو سال چهلم، اینا اسمشون اون مسکنشونه. اون کار ادامه بده.
این این همون شخصی است که شما را حیران کرده است و به ویژه ضعفش در کنترل مشروب بیشتر باعث تعجب شما می شود. او در حال مشروب خوری کارهای بی‌معنی غیر قابل تصور و غم‌انگیزی انجام می دهد و یک دکتر جکی و مستر های واقعی است. او را
خیلی ممنون و یک دکتر جکی و مستر های واقعی است. توی کشور آمریکا شروع این NGO توی کشور آمریکا بوده در حدود بالای 70 سال. یک مستندی، یک برنامه تلویزیونی پخش می‌شده که نقش متضادش دکتر جکیل و مستر هاید بوده. استعاره‌ای از افراط و تفریط، عدم تعادل. وقتی دکتر جکیل و مستر هاید میاد یعنی که عدم تعادل. لورل هاردی، هاردی آروم، لورل آتیشی. هاردی لاغر، لورل فوق‌العاده چاق.
مطمئنه؟ من لورل رو لغو لاغر
همشه تو ذهنم. عکس میگم؟
نه.
درست میگم؟ حالا مهم نیست. اسم مهم. هاردی چاق است. هاردی و لورل فرقی نمی کنه. مستر هاید و دکتر جکی. مثال گفتیم، حالا اسم مهم نیست. میخوام بهتون بگم من یه جاهایی خیلی منعطفم، یه جاهایی نه. کافی یه چیزی بهم بگم این پرم، تعادل ندارم. یه جایی اینقدر مهربون عشق میدم با صفا، یه جاهایی نه کوچکترین مسئلهی متشنج میشم، به هم میرزدم. اصطلاحا میگه از در دروازه میره، از سر سوزن عبور نمیکنه. یه جایی واقعا اینجوریه. یه جایی کلی در حقم اجحاف شده، میگم بی خیال. یه جایی یه کوچکترین اتفاقی میفته تو زندگیم، اجازه میدم دوستای صمیمیم، خانواده‌ام، من اجازه میدم. سالیان درازیه رو حساب رو دروازی، رو حساب دلسوزی، رو حساب احترام، هر جور دلشون بخواد با من رفتار بکنن، به روح من تجاوز بکنن. بعد میرم داخل یه تاکسی، بغل دستی یه لحظه موبایلش رو برمی‌داره، میگیره رو میشه، میگم آقا حواس رو جمع بکن، یه فاصله یه قدمیه، چجوری داری آرامش من رو به هم می‌ریزی؟ من چه آدمیم؟ دکتر جکیل و مستر هاید واقعیم. این یکی از مشخصه های آدم هایی که مسئله دارن، این مسیر رو باید برن. کیه که اینجوری نباشه؟ یکی از دلایلی که من این دوره رو اینجا گذاشتم همینه. خیلی از افراد شاید نه حتما تو همین دوره ها میان و آشنا میشن با مسائل خودشون و میرن. شاید بچه ها اگر روند طبیعی خودتون رو خواسته برید هیچ وقت متوجه نمیشدید که منشأ اصلی تمام مسائلتون خودتونید. ادامه میدید؟
او را به ندرت در حالت تعادل میتوان دید و همیشه تقریبا مست لایعقل است. شخصیت او در حالت مستی شباهت چندانی به حال طبیعی او ندارد. او ممکن است یکی از بهترین آدمهای این دنیا باشد، اما پس از یک بار مشروبخواری تبدیل به موجودی غیر قابل تحمل، خطرناک و ضد اجتماعی میشود. او نبوغ زیادی در مورد انجام کارهایی که نمیبایستی انجام شود دارد و این مسئله مخصوصا در زمانی که تصمیم گیری حساس و یا ملاقات مهمی در پیش است به چشم می‌خورد. او اغلب در تمام موارد معقول و متعادل است، اما اگر پای مشروب در میان باشد تبدیل به آدمی خودخواه و ناصادق می‌شود. او غالبا از استعداد سرشار و قدرت ویژه‌ای برخوردار است. به فنون و رموز مختلف آگاهی دارد و آینده کاری درخشانی در انتظارش می‌باشد.
دیدید؟ آدم متعادل یا همین که مسکنش را استفاده می‌کنه به هم می‌ریزه. زندگیش همیشه داره با یک ریتم خیلی قشنگ جلو میره، تو کارش داره موفق میشه، یه لحظه وسوسه میشه بره یه پک مشروب بخوره، دیگه کار و زندگی رو فراموش میکنه، هی میشینه با ولع مشروب خوردن. همه چی اوکی، زندگی اوکی، همه چی داره با مرتب منظم جلو میره، یه لحظه یه صحنه میبینه وسوسه شهوانی میشه، دیگه اصلا همه چی رو فراموش میکنه. به هم میریزه، افسارش کلن از دستش خارج میشه، یه کارایی میکنه بعدان اصلا پشیمونه بابت اون کارا، نمیتونه هیچ پاسخ منطقی بابتش بده. همه چیز داره با روال آروم پیش میره، یه آن یه تفکر مسموم میاد تو ذهنش، میگه برو تو اتاق در رو خودت ببند، میره تو انزوای خودش، ارتباطش رو با همه قطع میکنه، اصطلاحا میگه من افسرده شدم. خب تو که طبیعی تو دیروز سر کار میرفتی، قرار بود ازدواج کنی، برنامه بورسیت اوکی بود، چی شد؟ بدنش به هم ریخت، از مسکنش استفاده کرد، یه لحظه طرز فکر، یه وسواس فکری اومد سراغش، یه وسواسه اومد، گفت اگر این کارو بکنی آروم میشی، ولی دروغ بود، با یک بار استفاده کردن از مسکنش بدتر شد. چرا؟ چون معلقات جسمی بدنمون آلرژی و ویار، آلرژی در کنار ویار نسبت به مسکنمون داره. آلرژی یعنی حساسیت، مثلا حالا من به کدو حساسیت داشته باشم بدنم شروع میکنه به خارش. ویار چیه؟ ویار یعنی که کدوها رو میخوام، یعنی این دوتا در کنار هم ویار چه اصلا همخونی نداره، من هم حساسیت داشته باشم هم ویار، ولی در مورد مسکنمون اینجوریه، یعنی من یک کسی هم که نسبت کدو حساسیت دارم، ولی وقتی کدو میخورم ای میخوام کدو بخورم، و این کار رو دارم در مورد مسکنم میکنم و هی حساس و هی دارم به هم میریزم، حالم خوب نیست، هی بدتر میشم، هی بدتر میشم.
این نمیشه عادت؟
عادت میشه دیگه، عادت میشه دیگه، بله عادت میشه دیگه، ولی این که من دارم زجر میکشم ولی دارم به اون عادت ادامه میدم، این دیگه تنها اسمش عادت نیست، این میشه اسمش بیماری، این میشه اسمش خارج شدن از مسیر. سخت بیان یه سری چیزا رو، ولی میگم اون کسی که داره بهش تجاوز میشه بار اولش شاید به اختیار خودش نباشه، شاید به لجبار باشه، ولی از بارهای دیگه میره و خودشو در اختیار آدمای قرار میده که بهش تجاوز بکنن. چرا؟ درد داره میکشه ولی این کارو میکنه. چرا؟ مسکنشه، گیر کرده توش، راهشو گم کرده، مسیرشو گم کرده. باید تنها احساس رضایتی که داره اینه که خودش رو در اختیار دیگران قرار بده برای چند لحظه، اونا هر جوری که دوست دارن باش رفتار رو کنن، این مسکنشه، این آرامش میده بهش، این آرامش میده، این بدترین حالتش رو دیگه. ولی تنها برای تجاوز، ذهنتون نره سمت تجاوزات جنسی. ما وقتی که داریم پول میدیم، مواد مخدر تهیه میکنیم و داریم سم وارد بدنمون میکنیم، داریم خودمون رو مورد تجاوز قرار میدیم، به خودمون داریم لطمه میزنیم. وقتی اجازه میدیم آدما به ما با رفتارهای بد ما به روح ما تجاوز بکنن، وابسته شون میشیم، بهشون احترامهای نابجا میذاریم، اجازه میدیم به ما تجاوز بکنن. اینه دقیقا همونه، هیچ فرقی نداره، فرق نمی کنه، همه اینا مفعولن. هم.
خیلی وقتا ما اعتیاده ما عادت میکنیم به نظر مظلوم قرار دادن خودمون، اونم یه حس خاصی میده،
حال میده دیگه، لذت میده، لذت میده اینکه من مظلوم نما باشم، مسکنه. به جای اینکه پاشم کار درست انجام بدم گیر کردم. چرا؟ چون لذت چند لحظه ای داره مورد ترحم قرار بگیرم. میدونم درمان نیستا، میدونم راه اصلی این نیستش که برم جلوی استاد گردنم رو کج کنم بگم الکی مادرم مریض بود، پدرم فلان شد، میدونم راه اصلی اینه که برم دوباره ترم جدید ثبت نام کنم بخونم، اگه لیاقتم بوده قبول بشم، ولی میرم این کار رو میکنم با اینکه میدونم نمرم نمیده. چرا؟ چون لذت داره برام برم اونجا اون که نفهم کنه. چرا؟ چون مسیرم رو گم کردم. چرا؟ چون مسکنمه، ترحم طلبی مسکنمه، در اوج دارایی هستم، به اندازه خودم دارم، ولی همیشه اینجوری برخورد میکنم با دیگران که بگم آخه بیچاره نون شبش مونتاژه. مسئله دارم دیگه، این عدم تعادلی که از این تابلوتر، از این واضح‌تر نداریم دور برمون آدم های اینجوری. اگه خودمون رو نمیتونیم ببینیم در مورد دیگران که خیلی خوب داریم نظر میدیم، حالا وقت این شده که خودمون رو یه ذره نگاه بکنیم. من این چیز صادقانه میتونم بهتون بگم، شما هر ایرادی که در اطرافیانتون دارید میبینید اون ایراد اونا نیست، چون دیگران از شما جدا نیستن، دیگران خود شما آینه. من دارم در آینه مادری رو میبینم که مثل من که به نظر دیگران احترام نمیذارم و میرم کار خودم میکنم، اونم میرم کار میکنم و من ناراحت میشم خودم، بعد من به خودم بی احترام میکنم و در نهایت اگر قدم کار کرده باشم میرم خودم معذرت خواهی میکنم و حالم رو خوب میکنم و الا ادامه میدم، ادامه و هیچ وقت احساس رضایت هم نمی کنم. مسکن من میشه اصلا گیر دادم به اینو، تو چرا اینجوری؟ تو چه؟ ای اون جامعه هم که اینجوری فلان. اصلا میشه برام لذت بخش که تو هر شرایطی اصلا قول بزنم. بیایی صفحه 56 اول صفحه رو بخون. از همون بالای صفحه خط اول.
نیفه که گیلاس بعدی آخری است و یا حالا دیگر آب از سرم گذشته است، افکار قبلی را پس زده. وقتی یک چنین طرز تفکری در شخصی که دارای خصوصیات یک علم،
نه ممنونم، این فکر که گیلاس بعدی آخری است و یا حالا دیگر آب از سرم گذشته است، افکار قبلی رو پس زده. این آخرین باره، فقط من یه بار برم اما سکنم استفاده میکنم، از شنبه دیگه نمی کنم. این دیگه آخرین رابط همه. این بار حالا پرخوری میکنم، حالا مهمونیه دیگه، از سری بعد نمی کنم. این بار حالا قر میزنم، میدونم کارم اشتباه، بارها و بارها تجربه که الان دارم عذاب میکشم. میگه این فکر واقعا مخربه، واقعا مخربه. این تا زمانی که این فکر از بین نره نمیشه اشکالی کرد واسه اون آدم، چون اول از همه باید به این بگیم خب دیگه نمیخوام بکنم، دنبال این آخریه نیستم، این آخریه تا این همه خوردم چی شد، این نمیخوردم، این همه رابطه گذاشتم چی شد، دیگه نمیکنم، این یکی رو نمیکنم. اون آدم میتونه وارد این مسیر بشه. اینجا تنها جای یه دست افراد نیستن، اون افرادی که میشنون میدینن هم درسته ولی هیچ کاری نمی کنن، هیچ تلاشی نمی کنن برای اینکه از مسکنشون استفاده نکنن، ولی اون آدم هایی که تلاش میکنن حتی موفق نمیشن هم بالاخره به مرور زمان موفق میشن دیگه، میشه کاری رو بشر نتونه انجام بده، انجام نده، هر کاری بشر تصمیم بگیره و چون مواظب خواسته هاتون باشید.
این همون نفس میشه،
نفس، بله، شهوات نفسانی، کل اینا میشه شهوات نفسانی، نفس کلش میشه نفس.
در واقع کسی که بتونه این کار رو کنه یه نفس خودش در دست خودش گرفته و نمیذاریش نفته ای باشه. در واقع میشه همون پیغمبری که به مبعث میرسه.
بله دقیقا، میشه همون آدمی که خیلی میگن انتخاب شده، ولی من میگم خودش موجب انتخاب شدنش شده. آره، و حرفی که زدید شاید اینجا زود باشه در آتش حرف بزنید، ولی جلوتر میگم که میتونید شما هم یکی از اون افراد بشه. آره میشه. خب ادامه بده.
وقتی این چنین طرز تفکری در شخصی که دارای خصوصیات یک الکلیس رخنه کند، احتمالاً دیگر برای او از دست انسان‌ها کاری ساخته نیست و اگر او را به زنجیر نکشند احتمالاً مرگ و یا دیوانگی همیشگی در انتظارش خواهد بود.
ممنون. وقتی همچین طرز فکر بچه رو بیاد سراغش که بگه این یه بارم بکنم، دیگه از دست هیچ انسانی کاری ساخته نیست، از دست هیچ انسانی ها، نه من نه نزدیکترین افراد، اون خودش باید به یه درک برسه که بس همه. بستم دیگه، هر چی کاری کردم تا الان کردم دیگه، الان از این به بعد بستم. ادامه بده.
این واقعیت های تلخ به وسیله الکلی های بیشماری در طول تاریخ به اثبات رسیده است و اگر لطف خداوند شامل حال ما نشده بود، هزاران مثال غیر قابل انکار دیگر هم به آنها اضافه می شود. بسیاران الکلی هایی که تمایل به ترک دارند اما نمی توانند. خوشبختانه راه حلی وجود دارد و لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به ضعف ها و درون نگری است و با آنکه تقریبا هیچ یک از ما علاقه به رعایت این اصول نداشتیم اما شاهد تاثیر واقعی آن در زندگی دیگران بودیم و به مرور دریافتیم زندگی به آن صورتی که ما گذران می‌کردیم بیهوده و نافرجام بوده است. بنابراین وقتی کسانی که مشکل مشروب‌خواری‌شان حل شده بود پیشنهاد کمک کردن پذیرفتیم، زیرا کار دیگری برای ما نمانده بود مگر قدم گذاردن به راه معنوی ساده‌ای که آنها پیش پایمان گذاردند. ما اکنون مقداری از بهشت را یافته ایم و به طرف بعد چهارم زندگی پرتاب شده ایم، بعدی که در خواب هم را ندیده بودیم.
ممنون. خیلی قشنگ این کتاب وعده بعد چهارم زندگی رو داد. زندگی سه بخشه: تولد، زندگی، مرگ. یعنی اکثریت آدم ها این سه تا رو لمس میکنن، به دنیا میان، زندگی میکنن، میمیرن. یک بعد دیگه هم زندگی داره، بعد چهارم، که معمولا عرفا کل زندگیشون رو میذارن تا بهش برسن، درکی که انسانهای معمولی بهش نمیرسن. لازمش گذشتن از خواسته نابجاته، یعنی تا زمانی که از مسکن نگذری هیچ وقت به بعد چهارم نمیرسه. این کتاب داره وعده بعد چهارم زندگی رو میده و چیز کمی نیست. آیا یک سوال دارم، ارزش این رو نداره من برای رسیدن به بعد چهارم زندگی، به درک تازه‌ای که اکثریت آدم ها میان متولد میشن، زندگی میکنن، میمیرن، آیا ارزش این رو نداره من از خواسته نابجام بگذرم، از مسکنم بگذرم؟ اگه ارزشش رو داره از شروع کنم فکرش هم حتی حس خوب داره به جایگاهی که عرفای بزرگ که توی ایران مهد عرفای جهانه، خیلی هاشون رو میشناسیم، اسم نمیبرم، به جایگاه جایگاه اونها رسیدن آرزوی هر انسانیه، یک خصلت اصلا انسانیه، به درک بهتری از زندگی برسی، به یک درک بیشتری برسی، ولی لازمش اینه که از مسکنم بگذرم، خواسته نابجام بگذرم. حالا هر چیزی که هست، هر چقدر که برام لذت بخشم، مسکنه بگذرم، بزن میشه روشه استفاده نکنم. ابتدای پاراگراف خیلی قشنگ اومد گفتش که خوشبختانه راه حلی وجود دارد و لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتنه. من این مسئله رو دارم، یعنی پا بر روی غرور گذاشتن. من درگیر مواد مخدرم، یعنی پا رو غرور گذاشتن. من درگیر شهوتم، یعنی پا رو غرور گذاشتن. من درگیر پرخوریم، من درگیر تنبلیم، من درگیر حسادتم، من درگیر غرورم، این کار رو غرورم گذاشتن، منیتم رو خورد کردم.
ببخشید، این اعتراف
با
آدم خودش هم حتی پیش خودش
میکنه،
باز قبوله،
کفایت نمی کنه، کفایت نمی کنه. غرور بچه ها کجا از بین میره؟ من پیش شما بگم، پیش انسان های دیگه بگم، پیش خودم بگم خوبه، ولی به یک انسان دیگه هم بگم. من هنوز غرور دارم، روم نمیشه، غرورم میگم نکنه آدمو فکر کنن من اگه بگم من آدم مثلا شهوترانی بودم بگن اوه اوه اوه، غرور دارم دیگه، بودم دیگه، بودم، اشتباه کردم، ولی پیش هر کسی رسیدم بگم خیر. یه راهنما برای خودت انتخاب، یه فردی که مورد اعتمادته توی این مسیر یه ذره جلوتر اعتماد کن بهش بگو، یه جای دیگه هم بگو کلاس گذاشتی، چون من هدفم اینه که این آدما روز به روز، این آدمایی که مسیرشون رو گم کردن از طریق شماها مسیرشون رو پیش، هر کدوم از شما، هر کدوم یه کلاس همینجوری، دو تا کلاس همینجوری، کل جهان زیبا میشه، کل جهان گلستان میشه، تو اونجا بگو.
آره
مرزی
بگم بعد از همون جلسه قبلیمون یه خانومی من دیدم یه چه فنگی اومد تو ذهنم، بعد متوجه شدم که ایشون اصلا جدای اون فکری که من داشتم. رفتم جلوش، دقیقه رفتم جلوش، دوباره برگشتم، بعد دوباره رفتم بهش گفتم، ولی اینقدر حالم خوب شد بهش گفتم از رفتایی کردم تو من در مورد شما این فکر کردم، یه ذره نگاه میکرد خندید، دیدم خب همین راحتی تموم شد.
سخته بگم قضاوت کردم، برم توی صورت یه آدم بگم من رو بخش، چه کار میتونم بکنم؟ سخته؟
خیلی حالم خوب
شد. بچه اکثر حال بدی ها و ناراحتی های ما هم همینجوری ها، یعنی تهش که یک آدم خارجی بیاد قاضی بشه میبینیم که منم اینقدر مقصر بودم، اونم اونقدر مقصر بوده، اکثرش قضاوت ذهنم هم بوده. من مثلا 10 تا مقصر بودم، اون 90، من 50 تا، اون 50 تا، من 40 تا، 60 تا، ولی من همش دائما دارم آدم رو اونجوری که دوست دارم تجزیه تحلیل کنم. خودش یه مسکنه. من کی باشم که بخوام در رابطه با کسی اظهار نظر بکنم، رو کسی بخوام مارکی بزنم؟ ولی این الگوی فکری من شده، مسکن منه، قضاوت کردن مسکن منه، عروض ظاهر آدم رو اظهار نظر کردن مسکن منه. میخوام یه کاری شروع بکنم، میخوام یه حرکتی بکنم تو زندگی، میخوام یه استارتی بزنم، میخوام یه تحولی انجام بدم، همش دائما تو ذهنم دارم دو تا چهار تا میکنم، مسکنمه دیگه. چرا من باید در مورد دیگران هی حرف بزنم تو ذهنم؟ آخه من میدونم. چی میدونم؟ واقعا چی میدونم؟ واقعا من از دل مردم خبر دارم؟ واقعا من از ذهن مردم خبر دارم؟ پس چرا قد اظهار نظر میکنم؟ کافی یه خبری در توی آدمی بشینم، میام دیدی گفتم، چه میدونی؟ مگه تو موقعیت بودی؟ بودی مگه؟ شاید اگر تو جای آدم بودی خیلی بدتر میکردی. چیجور میتونی؟ نمیتونیم واقعا اظهار نظر بکنیم، نمیتونیم چی نظری بدیم. چقدر شده تو زندگیمون از این کارو کردیم و تشدیدیم اشتباه فکر میکردیم؟ کسی هست بگی من تا حالا اشتباه حدس نزدم؟
نه.
به نظر من اگه کسی دست شده رو بگه بگه من بودم، به نظر من اومدم یه آدم دروغگوی بزرگی در کنار اینکه قضاوت میکنه یه چیه دروغگوی بزرگی هم هست. واقعیت هیچ آدمی نداری که بگی من گناه نکردم، من بی گناه هم، من معصومم. نداری. من که نشستم میگم چون من خیلی گناه اشتباه کردم میکنم، ولی تلاشم اینه که مثل قبلم نباشم، بهتر باشم، نکنم اشتباهات قبل، نکنم. اگه چیز جدیدی بود، اگه چیزی بود جدید باشه، و اگر جدید بود دیگه اونم انجام ندم، هی رشد کنم. داشتم میخوندم پا بر روی غرور گذاشتن اعتراف به ضعف‌ها و درون نگریست، با آنکه تقریبا هیچ یک از ما علاقه‌ای به رعایت این اصول نداشتیم، اما شاهد تأثیر واقعی آن در زندگی دیگران بودیم. خیلی سخته دیگه، مثلا آدم بره مثلا بگه که مثلا شروع کنه داستان زندگیشو تعریف کنه، جزئیات رازهایی به گور بردن، میشه ریز 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 ولی بچه هم وقت تجربه خوبیه، وقت قشنگه، وقت خوبه. من تمام تلاشم اینه که زودتر ما قدم ها رو بریم به قدم 4 برسیم، و تو اون قدم 4 شما یه اتفاق خیلی وسیعی براتون میافته، یک بُعد جدید از زندگی براتون باز میشه، وقتی که از اتفاقات و تأثیرات بد و خوب زندگیتون تعریف میکنه برای انسان دیگه. شماره های خانم هایی که مورد اعتماد من هستن به عنوان راهنما، حالا اگه کسی هم بیرون راهنما داره که هیچ، بگید من بهتون میگم شماره آقایون، بگید دوست دارید تماس تلفنی باشون داشته باشید، هیچ وقت نبیننتون، دوست دارید باشون چت بکنید، با آیدی فکر دوست دارید باشون قرار بزنید، آدم این مورد اعتمادی هستن، همین از رفتن من بهتون دیدم انتهای جلسه باشون در اختیار باشید. شما هم فردا توی زندگی خیلی از آدم ها همین کار رو کنید، گوش باشید، وقت بذارید، بشنوید.
این کسی که باز شروع کنید صحبت
حتما این نداره، بهتر که یکم از شما جلوتر باشه، هیچ فاکتوری
این زمین
آره دیگه همین زمین. بهتره. برای کتاب نمیگه حتما تو این زمینه بهتره. یه آدمی باشه که درکش یه ذره بهتر از شما باشه نسبت به پرورده یه کم درکش بهتر باشه، یه قدم، یه اپسیلون. چون کتاب به وضوح میگه، میگه تنها پیش خداوند رفتن بهتر از اینه که با انسانی بری که درک درستی از خداوند نداره. خیلی جامعه تکیه کردیم به انسانهایی که درک درستی ندارن و ما رو بدتر بردن تو چهار. ادامهش رو میخونیم.
نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربه های روحانی عمیق و موثری داشتیم. این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرها و طرز تلقی ما را در مورد زندگی، امن و آن و آفرینش کاملا دگرگون کرده است. امروز هستی اصلی زندگی ما اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و زندگی ماست و این خود به تنهایی معجزه است بزرگ. خداوند در زندگی ما کارهایی کرده است که ما خود هرگز قادر به انجامش نبودیم. اگر شدت بیماری شما به همون حدی است که ما از آن رنج می بردیم، به اعتقاد ما
راه حل وسطی وجود
برای تان وجود ندارد. ما به جای رسیده بودیم که زندگی برای ما طاقت فرسا شده.
تنها یه چیزی می تونه به ما کمک بکنه، مبدع از کتاب میگه راه حل وسطی وجود نداره. یه ذره استفاده بکنم، اینقدر کوچولو، اینقدر مثلا تو طول هفته بکنم بزنم، هفته یه بار اشکال نداره رابطه بذارم، یه دونه شیرینی الان راه حل وسطی وجود نداره. کتاب به قطع میگه یا کلا مسکن تو بذار کنار یا اتمام. چرا؟ چون ما نداریم. شما برید آزمایش بدی به شما بگم مثلا شما 30% حامله ای، 70% احتمال داره حامله نیست، یا حامله ای یا حامله نیستی. نتیجه آزمایش، نتیجه آزمایش، یا شما HIV داری یا شما HIV نداری، وسط نداره. من یک کم از مسکنم استفاده میکنم برای منی که درگیر مسکنم بوده و تبدیل اعتیاد شده برای من، چون بدنم حساسیت داره، حساسیت و آلرژی داره، میفتم دوباره تو چرخه. تنها کسی که میتونه به من بکنه پروردگاره. تمام تلاش تو بکن مسکن تو بذاری کنار. مایوس شدی، شکست خوردی، نتونستی، دوباره تلاش کن، اما تلاش کن، ادامه بده. بالاخره جوینده میگن یابنده است، اونی که استمرار داره بالاخره یه جایی بهش میرسه.
این سوال بسن، اگه مثلا مسکنم گذاشتیم کنار، خب مثلا بعد مثلا چنم 6 ماه یه سال، خب یه سال بعد حالا مثل بقیه آدم ها، خب نه که اعتیادوار، خب مثلا چون مثلا سیگاره، مثلا چون 2 ماه یه بار یه موقع پیش میاد اون شکلی، خب جوری که اعتیاد ندا اعتیادوار نباشه اشکال داره؟
ما اصلا در مورد مسائل صحبت نمی کنیم که آدم ها درگیرشون نیستن.
خب نه درگیرش بودیم، خب ولی تموم شده.
کتاب میگه که فعلا کلا بذار کنار، در مورد بعدن چی کار میخوای بکنی قدم ها رو کار کن، بعدا تصمیم بگیر خودت. عقل داری، انسانی کاملی، درک منو میخوای بدونی، من دیگه چخ بر نمیگردم به اونا، چون یه چیز خیلی بهتر پیدا کردم، نیاز ندارم برم پولم بدم سیگار بخرم، نفس میکشم خیلی نشه تر از کشیدن اون سیگارم، حتی سیگاریه، حتی مسکن های خیلی سنگین تر. نیاز پیدا نمیکنم، اگه این قدم ها رو درست پیدا کنی دیگه اصلا نیاز به اون پیدا نمیکنم، به آیندهش فکر نکن. فعلا تصمیم تو بگیر برای یک مدتی تو این قدم ها، تا زمانی که این قدم ها تمام بشه هر جور شده جلوشو بگیر استفاده نکن، دیگه بعدا چه کار میخوام بکنم.
گذشتم
حالا گذشتت هم احتمال داره درده دارید برسه گذشتت در مورد آیندت نظر میدی، ولی یه سی به شما بگم کیا قدیمه قبل من رو دیده بودم قبل و قدم ها واقعا زیر و رو میکنه آدم ها زیر و رو میکنه آدم ها خب اصلش هم تو همین دورهایی بود که من حالا یه مدت فاصله گرفتم واقعا رفتم برای مراقبه حالا درسته جایی یه فعالیت میکردم ولی زمان هم رو واقعا تخلیه کردم و زندگیم مثلا متعدل شد زندگیم ساخته شد و بچه های خیلی کارا کردم برای این اصلش همین دوازده قدم بود الباقیش هم بهتون میگم تو قدم یازده تو قدم دوازده بهتون میگم اگر دوست داشته چما هم مسئله رو برید اومد باید خوب میشه دیگه میگم شاید بیشه اگه درست کار تجربه من ها مگی برای من برد اگر چه این رو من گفتی برای من اینجوری نشون خب ته قلبمون همیشه یه چیزی سوسو میکرد نکن این کار رو درست نیست این همون خدا هست این همون نیروی برتر هست این همون مبدع هستی هست یعنی اگر بخوای نگاهی بکنی میتونی پیداش بکنی درونته ضعیفه به خاطر اینکه من مسکنایی رو به مرور زمان وارد کردم که دیگه نتونستم ارتباط برقرار بکنم توضیح میدم توی تایم بعدی کلاس ریز ریز اینو براتون میگم به چه اتفاقی افتاد برای من که ضعیف شد من فاصله پیدا کردم ازش اونو اون بالا ها دیدم خودم و این پایین ها میگم سبور باشید جزو برمونه میرسم صفحه بعدی رو بخونم نه دیگه صفحه 57
ما یک تاجر آمریکایی با نفوذ عاقل و با شخصیتی را میشناسیم که سالیان دراز از آسایشگاهی روزانه آسایشگاه دیگر بود
روانه
آسایشگاه دیگر بود و پس از آنکه با حاذق‌ترین روانپزشکان آمریکا مشورت کرد بالاخره راهی اروپا شد تا خود را به دست روانپزشک سرشناس دکتر یان بسپارد.
سپاس. قسمت قبلی که خوندیم بخش خلأ روحانی رو من براتون توضیح دادم که ما احتیاج داریم به چی؟ به نیروی برتر. خلأ روحانی از روح میاد، روح ما هم وصل به روح لایزال اون مبدع هستی. تهش هم گفت تنها چیزی که مسکن تو بذار کنار، شروع کن با اون سوسوی ته وجودت ارتباط بگیر. که حالا ما میگیم به چه شکل قبلی ترش بکن. ما گفتیم بیماری اعتیاد سه جنبه داره. جسمیش رو جلسه قبل گفتیم تو قدم یک. روحیش رو الان گفتم براتون یه بخشش رو جلوترم باز میگم. الان این بخش ذهنیه. دکتر یانگ بزرگترین روانشناس عصرهای گذشته بوده. کسی که کتابهاش رو هنوز دارن توی دانشگاه‌های معروف روانشناسی دارن تدریس میکنن. یه فرد خیلی پولدار که رفته پیش روانپزشکای مختلفی رفته درگیر مصرف مسکنی به نام الکل بوده و همه بهش گفته بودن که تو خوب نمیشی دیگه میره سراغ دکتر یانگ میره سراغ بهترین روانپزشک بچه ببینید توی قسمت ذهن یا روان چه اتفاقی میفته قسمت ذهن و روان هم اونجا کامل میگیم بخونید
او با آنکه به خاطر تجربیات گذشته خود در این مورد چندان خوشبین نبود اما با این حال با اطمینان بی‌سابقه‌ای دوران درمان خود را به پایان رساند. حالات جسمی و روحی او بسیار خوب بود و بالاتر از همه باور داشت با اطلاعات زیرقیمتی که از چگونگی مکانیسم مغز خود و سرچشمه‌های نهانی آن به دست آورده است دیگر برایش امکان لغزشی وجود ندارد. ولی با این حال طولی نکشید که بار دیگر کارش به مشروع کاری کشید و حیران و سرگردان دیگر چگونه دلیل قانع کننده‌ای برای این لغزش دوباره خود نیافت.
سپاس. رفت پیش دکتر براش تحلیل کرد به لحاظ روانی ابعاد ذهنش رو کامل تمام مکانیزم ذهن رو شناخت برای یه مدتی پاک موند از مسکنش استفاده نکرد بعد از این مدتی دیگه فکر میکرد دیگه حالش خوبه خودش مستعصل و حیوان در حال مصرف مسکنش دید. ادامه بده.
او دوباره به سراغ دکتر یان که برایش مردی بسیار قابل احترامی بود رفت و بدون مقدمه از او پرسید که چرا نتوانست دست بهبود پیدا کند. او بیش از هر چیز آرزو داشت که قدرت اراده خود را دوباره به دست آورد. او آنکه در مورد بقیه مشکلات زندگی منطقی و متعادل به نظر می رسید اما در مورد الکل به هیچ وجه از خود اختیاری نداشت. با التماس از دکتر خواست حقیقت را راست و پوسکنده برایش بگوید و جوابش را هم گرفت. به عقیده دکتر هیچ گونه امیدی برای او نبود و به دست آوردن مجدد موفقیت اجتماعی گذشتهش دیگر هرگز امکان نداشت. دکتر گفت اگر خیال زنده ماندن دارد یا باید در قفل و زنجیر باشد و یا گردن کلوفتی را استخدام کند که به زور او را از مشروب خاری باز دارد. این بود عقیده آن دکتر حاضر و معروف.
سپاس. دکتر سرشناس برجسته درجه یک دنیا تش برگشت گفتش که یا باید به خود رو زندانی کنیم یا اینکه باید یه گردن کلوفتی بذاری که جلوت رو بگیر و مشروب خواری نکنیم. دیگه از دست ما روانشناس ها هیچ کاری در نمیاد. حالا هی بود دوباره پول داده به دکتر، بهترینش رو رفت نتیجه نگیره. یعنی توی مسئله استفاده کردن مسکن و گم شدن از راه هیچ کس به غیر از خودت و حسب اون مسکن نمیتونه بهت کمک بکنه. هیچ کس. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته در ادامه با پیشنهادی که این دکتر بهش کرد. گفت دیگه خوب نمیشه، ببینیم برای این آدم چه اتفاقی میفته.
اما دوست ما هنوز زنده و آزاد است. به گردن کلفت و قفل و بند هم نیازی ندارد. او میتواند بدون اشکال به هر کجای دنیا که میخواهد برود، درست مانند بقیه مردم، با این شرط که حاضر باشد اصول ویژه و ساده‌ای را رعایت کند. بعضی از خوانندگان الکلی ما ممکن است فکر کنند که آنها نیازی به کمک روحانی ندارند. اجازه دهید بقیه صحبت‌های آن دکتر معروف با دوستمان را برایتان بازگو کنیم.
یه لحظه گفتش که همه دوست ما داره زندگیش رو میکنن، خیلی هم حالش خوبه. یعنی اتفاقی که افتاد در ادامه برعکس چیزی بود که دکتر یان گفت. حالا چه اتفاقی افتاد براش؟ اینجا صرف تا صدش رو میگه.
دکتر گفت تو افکار یک الکلی مزمن را داری. من تا به حال حتی یک مورد هم ندیدم که کسی افکار بیمارش به حد تو رسیده باشد و بهبودی یابد. احساس دوست ما مثل آن بود که درهای جهنم را از درون به رویش ببندند و کلونش را هم بیاندازند. دوست ما پرسید آیا هیچ استثنایی وجود دارد؟ دکتر جواب داد بلی، استثنا در مورد افرادی چون تو از قدیم بوده است. در اطراف و اکناف گهگاهی دیده شده است که الکلی‌ها به حالتی دست یافتند که بدان تجربه عمیق روحانی میگویند. به نظر من این پدیده های نادر شگفت‌انگیزند. چنین به نظر می رسید که احساسات این افراد دچار تغییرات و تبدیلات عظیمی می شود. ایده ها، طرز تلقی و احساساتی که زمانی محور اصلی زندگیشان بوده است، ناگهان به کناری رانده می شود و مجموعه کاملا جدیدی از مفاهیم و نیات در وجود آنها شروع به جوانه زدن می کند. در واقع سعی من هم به وجود آوردن مقداری از آن تغییر و تبدیل در احساسات تو بوده است. روش من در مورد بسیاری از مردم موفقیت آمیز بوده است، اما با الکلی هایی چون تو تاکنون توفیقی نداشتم.
ممنونم. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ در مورد قدمت این مسیر گفت از قدیم یه سری افراد بودن که دیگه همه ردشون میکردن، میگفتن تو خوب بشا نیستی، میرفتن و یه اتفاق روحانی براشون میافتاد. قدیم حتی تاریخ هم نمیگه، یعنی داریم یه از شروع وجود بشر. یه اتفاق میان خودت و خودش، نه یک بوت، یه اتفاق درونی. و کلن این آدم ها کلن باورهاشون زیر رو میشه. اگه مثبتم کلن میشه من بیا، اگه من بیام اینه کلن تغییر میکنه یک انسان دیگه. شاید بتونن اون آدم ها به تو کمک بکنن. ما امروز تشکر بکنیم از افرادی که عمرشون رو گذاشتن و اومدن بعد از کلی تجربه سالهای متمادی اومدن یک کتاب نوشتن در زمان جمع‌آوری کردن. ما امروز تشکر میکنیم واقعا برای انسانهایی که قبل از ما عمرشون رو فدای این کردن که ما زودتر بتونیم مسیرمون رو پیدا بکنیم. خب من این بخش هم گفتم، این میشه بخش ذهن که بچه ها قسمت جسم رو گفتیم، قسمت روح هم گفتیم، قسمت ذهن هم گفتیم، به لحاظ ذهنی گفته شد. اما دو تا مسئله من اینجا میخوام برای شما باز بکنم. خیلی از افراد طرز فکرشون اینه که خب حالا من مشکل ذهنی دارم، بیام برم پیدا بکنم برای چی مثلا من اینقدر تخیلات جنسی میکنم، بیام برم پیدا بکنم که مثلا چرا من دارم اینقدر به مسائلی فکر میکنم و موجب به استفاده اون مسکن میشه. میشه این کار رو کرد؟ ولی یه سوال دارم از شما. شما از در این اتاق میایی تو، اینجا تاریکه، برای اینکه بفهمی تو این اتاق چیه، ساده ترین کار چیه؟ کلیدو بزن، برو به سمت مبدع اصلی. چی کار داری؟ تاریکی ها دلیلش چیه؟ چی کار داری میخوای لمس بکنی؟ ریشش رو پیدا بکنی. میشه از این مسیر هم میشه رسید، ولی این مسیر با گند و کثافت و تاریکی کار کردنه که اصلا لذت بخش نیست. ولی اون مسیر چیه؟ اون مسیر مستقیم روشنه. من چی کار دارم برای چی من اینجوری شدم؟ من چی کار دارم ریشش رو پیدا بکنم؟ من اصلا کار به این حرفا ندارم. من فقط اینو فهمیدم که امروز دیگه نمیخوام این کارو بکنم. همین. و توی فرایند قدم‌ها چجوریشو به من گفت؟ اون شعر معروف مولانا که میگه فیل و نابینا هر کدوم یک جوری تجسم میکردن. یکی میگفت فیل ستونه، یکی میگفت فیل یه حجم بزرگه، یکی میگفت ولی هیچ کدوم نمیتونستن واقعا بگم اون چیزی که تشخیص دادن فیل رو واقعا فیل رو نبود. واقعا فیل رو نبود. پس چراغ رو بزن رو روشن روشن کن، بذار نور به زندگی بیاد، بذار روشنایی به زندگی بیاد. سوالی هست بپرسید، اگر نیست وارد آن فرا کنیم بشیم.
خب
بچه هفت و چل نقص. ما آخرین صحبتی که کردیم در مورد قسمت ذهنی بود و نظریات روانشناس‌های برتر دنیا رو هم شنیدید. کتاب خودتون بخونید، در ادامه اسم از پزشکان برتر دیگه هم میاره که متاسفانه ما در این وقت محدودمون نمیتونیم همه رو دونه به دونه برای شما بخونیم. کتاب در اختیارتون هست، نسخه چاپیش رو میتونید تهیه بکنید از سراسر انجمنهایی که در ایران وجود داره، انجمنهای الکلی های گمنام، و نسخه پی دی افش هم بعد از فایل دوم روی کانال گذاشته میشه. کسایی که دوست دارن میتونن نسخه پی دی افش رو هم داشته باشن. اما هر کسی هر چقدر هم که بی اعتقاد، یه کوچولو یه اعتقادی به یه چیزی داره. حالا اون یه چیزیه، برای بعضی ها اسمش هستیه، برای بعضی ها اسمش پروردگاره، برای بعضی ها اسمش خداست، یک سری ها بهش میگن پدر آسمانی، یک سری ها بهش میگن کائنات، یک سری ها بهش میگن انرژی. اسم زیاد مهم نیست. ما برای اینکه به یک اتفاق نظری برسیم، اگر موافق باشید برای تمامی این موارد اسم خدا رو استفاده بکنیم و از این به بعد هر بار که اسم خدا گفته میشه شما همون اعتقادی که داری رو مد نظر قرار بده. متوجه ای؟ نه این خودمون رو وارد بازی اسامی بکنیم. صفحه 75 کتاب خونده بشه.
فصل چهارم، منکران وجود خدا و بی‌اعتقادان. در فصل‌های گذشته مطالبی در مورد بیماری الکلیسم آموختیم که امیدواریم تفاوت بین الکلی و غیر الکلی را برایتان روشن کرده باشد. اگر شما حقیقتاً تمایل به ترک الکل دارید اما نمی‌توانید و یا اگر کنترلی در مورد مقدار مصرف خود ندارید، به احتمال زیاد الکلی هستید که در این صورت احتمالاً فقط یک تجربه روحانی است که می‌تواند شما را از رنج این بیماری خلاص کند.
با توجه به توضیحاتی قبل از این دادیم نگاه بکن، خودت بررسی کن، ببین اگر مسکنی داری که نیاز داری و مسکن از زندگی حذفش بکنی. شما فردی هستی که اون مسئله رو داری، به عنوان مثال اگر مصرف کننده الکلی و باش درگیری الکلی، اگر مصرف کننده روابط غلطی شهوترانی، اگر مصرف کننده مواد خوراکی بیش از حدی پرخوری، اگر مصرف کننده یه سری تخیلات و تصاویر باطل توی ذهنت هستی، وسواس فکری داری و و و و و و با اون مسکنه بیا و این قدم ها رو کار کن. در این صورت احتمالا فقط یک تجربه روحانی است که میتواند شما را از رنج این بیماری خلاص کند. یک تجربه روحانی فقط میتونه. تجربه روحانی یعنی چی؟ حتما توی زندگیاتون تجربه هایی داشتید که آدما نتونستن کاری بکنن. تجربیاتی داشتید که متوجه این شدید که یک اتفاقی از بیرون افتاده، شما مستاصل بودید، شما دیگه واقعا توانش رو نداشتید. شاید نه، حتما هر کدومتون توی برهه زمانی یک چیزی دغدغه‌تون بوده، واقعا درگیرش بودید، هر کاری خواستید نتونستید، هر جوری خواستید نتونستید اون مسئله رو حل بکنید. تاش برگشتی گفتی که نمیدونم، خودت یه کاریش بکن. حالا ما میگیم خدا، شما همون منظورت همون که هست بوده و بعد اون مسئله حل شده بوده. همه داریم این تجربه رو، یه جایی که واقعا اصلا دیگه خودت دیگه واقعا موندی دیگه، گفتی خودت یه کاریش بکن. من زیاد داشت مسائل حقوقی، مسائل معنوی، مسائل احساسی، مسائل مادی که رفتم به بنبست خوردم و دیگه گفتم من دیگه نمیدونم، کم آوردم. خودت یه کاریش بکن، هرچی صلاح میدونی. و بعد به صورتی که یک معجزه، یک اتفاق، یک تجربه روحانی حل شده و بعد من تا مدت ها تحت تاثیر اون بودم. یک برنامه نوشتنی براتون دارم. امشب زمان برای خودتون بذارید، ارزش برای خودتون قائل بشید، یک مروری کنید تک تک تجربیات روحانی زندگیتون رو، توی برگه برای خودتون یادداشت. ما ها معمولا اتفاقهای غلط و اشتباه اینا رو خیلی مرور میکنیم، هستن توی قسمت مموری ذهنمون، ولی اتفاقات خوب رو معمولا نگهشون نمیداریم، میگذاریم ازشون. امشب بشین ببین کجاها واقعا نمیتونستی تو کاری بکنی و یک دست غیبی، یه عامل خارجی، چیزی که اصلا نمیدونی چیه، اومده واسه ردیفش کرده. بنویس و ببینش رو، تجربه هات رو.
بعدش چی میشه؟
بعدش حالا گفته میشه بهتون چی میشه.
بعدش معجزه.
ادامه کتاب رو میخونیم.
برای کسی که منکر وجود خداست و یا اعتقادی به امکان برقراری رابطه با او ندارد، رسیدن به یک چنین تجربه‌ای غیر ممکن به نظر میرسد.
اما قسمت چهارم کتاب منکران وجود خدا هستیم. توی قدم سه هستیم. توی قدم دو هستیم. و قدم دو میگه که ما به این باور رسیدیم که نیروی برتر از ما میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. به این باور رسیدیم نیروی برتر از ما میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. حالا این نیروی برتر ما اینجا اسمش رو گذاشتیم خدا، ولی ما معمولا یا منکر وجود خدا هستیم مطلق نه بیشتر جاها، یا بی‌اعتقادیم، اعتقاد درست حسابی نداریم. بعدش چی میشه؟ اول باید ببینیم این اعتقاد رو میتونیم یه ذره تقویتش کنیم. چجوری میشه؟ یه راهش اینه که اتفاقی قبل از این افتاده رو یه صورتی بگیریم، یه لیستی تهیه بکنیم، ببینیم اصلا چیزی بوده. رد پای خداوند رو تو زندگیمون میتونیم پیدا بکنیم، جایی که ما نبودیم، جایی که ما رو دوش یک نیروی دیگه ای بودیم، فقط رفتیم هدایت شدیم، میتونیم پیدا بکنیم. قد زیاده کردیم، دارم از کجاش بگم. یه روزی امیر صمیمی‌ترین دوستاش حاضر نبودن یه رو به جفنگیاتی که از دهنش در میومد توجه بکنن. چرا؟ چون قدر مغرور بود، اینقدر واقعا کر و کور بود، هیچ کسی به غیر از خودش رو نمیدید. امروز شماها زمانتون رو در اختیار من میذارید. 10 تا 3 ساعت میشه 30 ساعت، 100 تا میشه 300 ساعت. هزاران آدم، 10,000 آدم، میلیون ها آدم توی جای جای جهان این صداها رو گوش میکنن و خداوند این لیاقت رو به من داده که امروز من درکم رو از این مسیر رو اونها بگم و این میشه تجربه روحانی. منی که تا دیروز نزدیکترین افرادم حاضر نبودم 2 دقیقه وقتشون رو برای من بذارن، امروز آدم ها صف میبندن بابت اینکه درکای من رو بشنوم. من نه، درکایی که توی این مسیر به دست آوردم کار من نبود. یه تجربه روحانی منه. ادامه دید.
رسیدن به یک چنین تجربه‌ای غیر ممکن به نظر می‌رسد، اما در این حال برای این شخص زندگی به روال گذشته هم جز بدبختی مفهومی ندارد، خصوصاً که بیماری او از نوع مزمن و غیر قابل درمان باشد. در چنگال الکولیسم محکوم به مرگ بودن و یا روشی روحانی برای زندگی انتخاب کردن مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی با آن روبرو شد، اما زیاد هم مشکل نیست. حدوداً نیمی از اعضای اولیه انجمن ما دقیقاً از همین دسته بودند. در اوایل کار بعضی از ما سعی کردیم به این مطلب توجه نکنیم و امیدوار بودیم که شاید الکلی واقعی نباشیم، اما پس از مدتی مجبور به قبول واقعیت شدیم و دریافتیم که میبایست یک زیربنای روحانی برای زندگیمان پیدا کنیم.
دو تا راه بیشتر نداریم. یکی همون سبک زندگیمون که تا الان بوده، هر چیزی که بوده، حالا ما نمیگیم بعد نمیگیم خوب، ادامه بدیم. دوم این که وارد این مسیر جدید روحانی بشیم. من از تمام دوستایی که بار دوم یا چندمشونه دارن 12 قدم رو کار میکنم، خواهشی که ازشون دارم برای یه مدتی، حالا چه 12 قدم چه اصول و طریقت‌های مختلف رو دنبال کردن، برای یه مدتی اون باورشون رو بسته‌بندی کنن، بذارن یه جا، با این باوری که داره از طریق این قدم‌ها و درک من گفته میشه بیان جلو. اگر سود کردن ادامه بدن، اگر ضرر کردن برن بچسبن به همون قبلی. تو این قدم من راهی ندارم به غیر از اینکه نیروی برتر از خودم رو باورش بکنم، درک درستری از خالقم پیدا بکنم، چیزی که همیشه باهاش مشکل داشتم، چیزی که هیچ وقت وقت نذاشتم براش،
هر وقت که صحبتش میشه اصلا انگار که برای گوشهای من دمپر گذاشتن و یک لحظه گوشهای من بسته میشه. دیگه از یک جایی به بعد من صوت رو درست نمیشنوم. چه اتفاقی برای من افتاده؟ برمیگرده به تاریخچه زندگی من، وقتی که من خیلی کوچیک‌تر بودم. آروم آروم وقتی داشتم با جهان هستی آشنا می‌شدم، در رابطه با معرفت و معارف و خودشناسی توی اون فرهنگ که بودم به من هم چیزهایی گفتن. اما اون چیزها باعث وصل شدن من نشد، حتی باعث دور شدن و جدایی من شد. نه اینکه اون معارف ایراد داشت، نه، اون آدم ها انتقال دهنده های درستی نبودن. به نوعی میتونم بگم اونها هم مثل من مسیرشون رو گم کرده بودن. یادمه سن خیلی کمی داشتم، به من یه جا گفتن که دروغگو دشمن خداست. حالا من تو بازی های بچگانه خیلی چیزها رو به خاطر اینکه به نفعم نبود دروغ گفته بودم و من اون لحظه قدرت پذیرش این که دشمن یک همچین نیروی بزرگی رو نداشتم، نمیتونستم بپذیرم. چی شد که من دشمن خدا شدم؟ سخت بود. همین مسائل کوچیک من رو جدا کرد، دور شدم، فاصله گرفتم. یه جاهایی حتی با بزرگ شدن و ارزش‌های خیلی بالا و تعاریف و تفاسیر خیلی بزرگ در مورد خداوند من رو پایین و نیروی برتر رو بزرگتر بالاتر از من نشوندن، باز من فاصله گرفتم. اون انقدر بزرگه، اون انقدر، من گفتم وای من چقدر کوچیکم، اون کجا و من کجا، ما نمیتونیم با هم باشیم. در صورتی که میگن از رگ گردن نزدیکتر یکی گر به خدایی به خدایی رسید، یکی بودیم، ما اصلا جدا نبودیم. ولی بافت فکری من یه جایی شد که من فکر کردم من تنها، خالی شدم، دور شدم، دیگه نتونستم خودم با این فاکتور هم بپذیرم. احساس خلا از درون کردم، اعتماد به نفس و عزت نفسم رو از دست دادم، دنبال تایید از بیرون گشتم، دنبال تشویق از بیرون گشتم، چون دیگه داخلم چیزی نبود، داخلم نمیتونستم ببینم. نه اینکه داخلم چیزی نبود، داخلم چیز بود، ولی چون من باورهام و افکارم به یه سمتی رفت که من خودم رو جدا دیدم، احساس خالی بودن کردم. بعد به مسکنم بردم، بعد رفتم مسکنم رو استفاده کردم، مقطعی حالم خوب میشد ولی تو طولانی مدت، ولی بدتر و بدتر شدم، خیلی حالم بد شد. یه جای دیگه به من گفتن که کار بد کردی، میره جهنم، جاده جهنمه. بچه‌ای که حرف اینو گوش نمی‌کنه، اونو گوش نمی‌کنه، چاش کجاست؟ تو جهنمه. باز من دورتر شدم. به خاطر همینه که امروز صداش ضعیفه. اون هست ولی من اجازه نمیدم. اون هست، من دور شدم، من فاصله گرفتم. ولی اگه من در رو باز بکنم آروم آروم صداش پر میشه، بزرگ میشه، خودم میشم، ولی من اجازه نمیدم. امروز زمانیه که باید باورها تو این مسیر تغییر بکنه. خیلی آسونه تغییر مسیر تو باورهای این قضیه. یک درک ساده از خداوند برای خودتون طراحی کنید، یک درک ساده از در مورد خداوندتون، در مورد نیروی برترتون برای خودتون طراحی کنید. این هم جزء یکی از کارهایی که میخوام انجام بدید. من از هیچ کسی پیگیری نمی‌کنم، انجام دادی ندادی، اصلا این کلاس نمیدونم مشق نوشتن و این داستانا نیست، ولی اگر بنویسی 12 قدم رو کار کردی، اگه بهش فکر کنی، اگه یک ساعت زمان بذاری و بهش فکر کنی، درکت رو در مورد خداوند امروز بنویسی، یک درک تازه، اون درکی که نمیدونم سرب داغ، نمیدونم دور میندازه تو جهنم، اونا نه، یه درک شخصی، یه درک شخصی. فیلم مارمولک خیلی قشنگه، میگه که راههای رسیدن به خداوند به اندازه تعداد انسان هاست. اون درک امروز، اون چیزی که فکر میکنی خالق تو هست، بشین فکر کن در آتش بنویس، یه چیز ساده بنویس. خالق من نمیتونه بد باشه، خالق من طبیعتاً عاشقه، همیشه هست، همیشه در کنارمه. هر چیزی که من بخوام، هر خواسته‌ای داشته باشم، اون اجابت میکنه، فرقی نمیکنه. من باید مواظب خواسته هم باشم، چون من هر چی بخوام اون اجابت میکنه. ولی احتمال داره یه چیزی بخوام که ورود اون به زندگی من خیلی چیزهای دیگر رو از من بگیره. اسمان باید اینجا هوشیار باشم، حتی هوشیار باشم که چی میخوام. یه آدمی از اطرافیان ما وقتی که صفر بود وقتی که رشد کرد به لحاظ مالی، خدا بهش ویلا داد تو کیش تو شمال، خیلی دارایی بهش داد، خیلی رشد کرد، شاید بعضیاتون هم بشناسینش، ولی بچه ها وقت نداره، نمیتونه از اون دارایی استفاده بکنه، هیچ تایمی نداره. اون ویلای برای سرایدار افتاده تو شهرستان. اون ویلای برای کیه؟ برای اون نداره است، اون داره توش زندگی میکنه، خودش نمیتونه، اصلا تایمش رو نداره، اصلا نمیرسه. پس مواظب خواسته‌هاتون باشید، درکتون رو بشید بنویسید، یک ساعت فکر کنید، یک درکی رو طراحی بکنید در مورد نیروی برتر، در مورد خدایی که دوست دارید باشه. من فکر نمی‌کنم خدا هیچ فاکتور، هیچ چیز بدی من بتونم توش بنویسم. اگر میخوای اونجوری بنویسی، بشین فکر کن، باورتو ببر به سمت درستا و درست بنویس، قشنگ طراحیش کن، دست خودته ها، دست خودته. میتونی بنویسی حرف منو گوش نمیده، میتونی بنویسی ارتباطش با من دوره، میتونی بنویسی خوبه، کدوم به نفعته، کدوم رو ارتباط بهتر تاثیر میگذاره. پس شروع کن به نوشتن درکت از نیروی برتر.
یعنی ذهنی ننویسیم، دلی بنویسیم،
دلی ولی بنویس. اسم زیاد مهم نیست،
تغییر میکنه بعدن به معنی همین بمونه،
100% تغییر میکنه، ولی چه جوریش رو باز میگم. خب روی این قسمت باز باید فکر بکنید. ارتباط با خداوند بچه ها چجوریه؟ خیلی آسون. من میگم غذا میخوام، میپرسه چه غذایی، میذاره جلو. من میگم تشنمه، اون میگه چی میخوری، چی مینوشی، نوشیدنی سرد یا گرم. میگم الان گرمه، آب سرد، میگه بفرما. رابطه‌ام با خداوند اینه، یعنی من ارتباطم با خداوند به این سادگیه. آب میخوام سرد باشه، بی عزیزم. خدای من عاشق مهربونه، در کنار منه و خیلی راحت من باشه ارتباط برقرار میکنم، هر جا، همه جا. من اگر کار اشتباهی بکنم، خالق من رو اذیت نمی کنه، من رو شکنجه نمی کنه. من اگر اشتباه هم بکنم با خالقم حرف می زنم. این درک ها رو برای خودت شروع بکن تو این مسیر. اگر درک جدید قرار شد بنویسیم دیگه، درک قدیم که باعث شد ما دور بشیم، متضاد اون بنویس.
چیزی بنویسیم که این دفعه میخوریم حالمون خوب شد.
دقیقا. و دلم میخواد اونو که می نویسی، شاید مثلا ازتون نخوام بخونید و اینا، چون یه وقت بگم هر کی دوست داره میتونه در تو درکش که نوشته بخونه، در تو تجربیات روحانیش حرف بزنه تو جلسه بعدی. ولی شاید من کارو نکنم، ولی اگر میخوای رشد بکنی تو این قدم همین کار کوچیک ساده رو زمان بذار برای خودت انجام بده، ببین چه اتفاقی میفته. بعد میبینی حالا احساس وقت به هم میریزه یاد این جمله من میفتی تو این وایس که برو یه سر به درکت از خداوند بزن، بخون ببین چی نوشتی، بعد میبینی که حالت تغییر میکنه، حالت بهتر میشه، زندگی زیباتر میشه. ادامه کتاب رو بریم.
شاید شما هم مثل ما باشید و اگر این
صفحه 76 رو میخوام بخونی.
اگر فقط اصول اخلاقی و یا یک فلسفه بهتر برای غلبه بر الکلیسم کافی بود، مسلما بسیاری از ما مدت ها قبل بهبود یافته بودیم.
ممنونم. اگر فقط یه اصول اخلاقی کافی بود، خیلی های ما قبلا روانشناس رفتیم، دکتر رفتیم، پیش خیلی از آدم رفت، حالمون خوب میشد دیگه اگه یه اصول اخلاقی کافی بود. خیلی از 12 قدمی ها مثل بقیه جاهای دنیا که توی هر کاری اکثریت به اشتباه میرن و 1% کمی کار درست انجام میدن، به اشتباه میرن روی مسائل ذهنی، میرن روی اینکه به جای خدا راهنما رو قرار میدن، انسان پرستی میشه، انسان محوری میشه. اونجایی که فرد نمیتونه، چون اکثر آدمایی که مسیرشون رو گم، اکثرا نوبت رو همه هم اینجوریان، منکر وجود خدا یا کم اعتقاد بودن، میاد میگه که خب حالا که تو نمیتونی اعتقاد درست بکنی، فعلا راهنما بشه نیروی برتره، فعلا راهنما بشه نیروی برتره نداریم. همون درک کوچیکت از خداوند رو با این اصول شروع بکن، بزرگتر و بزرگترش بکن، شروع بکن بهش ابعاد بده، شروع کن بهش شکل بده، بهش فرم بده. اگر یه سری حرفا در مورد ذهن، در مورد مسائل ذهنی میتونست ما کمک بکنه، قبل از این روان شناسا برمه کاری میکردن. پس نیا دوست گل من، دوست عزیز من، با یه سری مسائل ذهنی فکر کن مسئله تو میتونی حل بکنی. باید سیمت وصل شه، باید سیمت وصل شه. این رو برای اون دسته عزیزانی دارم میگم که فکر میکنن اگر برن مسائل ذهنی رو کند و کاوش بکنن میتونن مسئله شون رو حل بکنن. نه، کلیدو بزن روشن کن، کلیدو بزن روشن کن، بذار نور بیاد تو زندگی، درک جدید و تازه تا از خداوند بنویس. و یک مسئله دیگه اینکه چرا من با این که یه سری درکا دارم چرا نمیتونم تا تهش برم؟ مثال قبلا زدم، اینجا هم باز میزنم، مثال خیلی دوست داشتنیه. یه بند باز میخواسته روی یک بند تو ارتفاع را بره، مردم میگن نه نمیتونه، دوستش میگه نه بابا من بارها دیدم، این یعنی آگاهی، من بارها دیدم این کار را انجام میده، این که چیزی نیست، تو ارتفاعهای بیشتر از این هم رفته. سری بعد میره چوب بر میداره، میاد با چوب بره، مردم میگن نه دیگه نمیشه، میگن نه بابا من دیدم بارها، این که چیزی نیست که، من دیدم میتونه، میاد و رد میشه. بعد سری بعد با فرغون میاد، میگه که با فرغون دیگه نمیشه، میگه بار میشه، من دیدم بارها دیدم. این میشه ایمان، ایمان داره، یعنی آگاهیش تبدیل به ایمان شده، کاری نداره برای این چیزایی گنده تر از این با خودش عبور میکنه، آدم میندازه تو این فرغونه عبور میده، میگه چیزی نیست. حالا یه سوال، ها حاضری شمایی که هم آگاهی داری هم ایمان داری در مورد اینکه این دوست به این زیبایی کار بندبازی رو انجام میده، بری و اعتماد کنی و تو قربونش بشینی، رجت کنن روی تنابه؟ نه اعتماد ندارم. میدونم، آگاهی دارم یه خالقی این جهان هستی رو، هر چقدر کم اعتقاد، هر چقدر این هست، یه چیزی هست، حتی من بی خدا یه جاهایی تجربه های روحانی کردم، لیست نوشتم، ایمان دارم که هست، ولی اعتماد ندارم. افسار زندگی من نمیتونم به دستش بده. هر اتفاقی که میفته خودم افسار زندگی میگیرم. کافی یه چیزی اتفاق بیفته خلاف میلم باشه، شروع به داد و قال میکنم، به مسکنم پناه میبرم، نمیام تو جریان قرار بگیرم، میگم خب اتفاق افتاد، من که نمیدونم، که من فقط مشاهده گرم. خوبه، بعد نوع نگاه من و نقطه نگاه من به اون مسئله است. چرا من فکر میکنم بده اگر این تو این نقطه قرار گرفتم؟ چون طرز فکرمونه، ولی خوبه بعدی وجود نداره، چاقو دوتا لبه داره، یه سر خوب یه سر بد، یه سر خوب برای انجام جراحی، یه سر بد برای قتل. معنی نداره چاقو خوب یا بد، مواد مخدر خوب یا بد، مسکنهای پزشکی این ور اعتیاد، انزوا و بیخانمانی و هزار داستان دیگه، خوب و بد معنی نداره. نوع نگاه من داره خوب و بد میکنه، نوع بی‌اعتقادی من، نوع فاصله من، نوع عدم اعتماد منه که داره در حقیقت معنی میده. همین امروز ما یه وسیله گرفته بودیم برای منزلمون، یه قطعه ایش تو رافله افتاد و شکست، خورده خاکشی. اون گفت اینجوری شد، من مامانم نگاه کردم، این گفتیم خب شد دیگه، شد فقط همین. وقتی رفتیم تو ماشین گفتیم حالا چی کار کنیم، من گفتم اتفاقا بهتر به نظرم اون دیگه با این زیاد جالب نمیشد، یه چیز دیگه بگیریم. مادرم هم گفت آره به نظرم بهتره و زندگی ادامه دارن و بد و خوب نوع نگاه من و نوع تفسیر منه. اعتماد ندارم، چی کار کنم اعتماد زیاد شه؟ باید شروع بکنم تو قدم دو ما به این باور میرسیم، تو قدم سه به بعد کلن ما فرایند اعتماد رو میگیم که چه جوری من اعتماد بکنم، چه کار کنم که اعتماد بکنم. فقط یه اشاره ای میکنم، شاید در اون ارتفاع نتونم برم برای اولین بار تو اون فرمون بشینم، ولی اگه ارتفاع رو کم بکنم از چیزای کوچیک احتمالاً آروم آروم میتونم یه جا میندازم خودم تو چاه با دیده این که اعتماد دارم، رها میکنم، رها میکنم. پس باید شروع بکنم، پس نیاز به تمرین داره. ادامه کتاب رو صفحه 76 اون قسمت اصول اخلاقی یک بار دیگه بخونیم. همونجا که گفته بود یک اصول اخلاقی،
اگر فقط اصول اخلاقی و یا یک فلسفه بهتر برای غلبه بر الکلیسم کافی بود، مسلماً بسیاری از ما مدت‌ها قبل بهبود یافته بودیم. ما متوجه شدیم هر چقدر هم که سعی کنیم این گونه اصول و فلسفه ها نمیتوانند نجات ما دهند. ما با آن که سعی میکردیم فلسفه متوازنی داشته باشیم و با تقوا زندگی کنیم، با آن که با تمام وجود و حقیقتاً آن را اراده می کردیم، اما نیرویی که لازمه ی انجام آن است در ما وجود نداشت و منابع نیروهای انسانی که به فرمان اراده اند کافی نبودند و به شدت شکست می خوردند.
سپاس. کتاب خونیمون تموم شد. یه ذره می خواهم در رابطه با درک صحبت بکنم، در رابطه با درک صحبت بکنم نسبت به خداوند. یه بچه وقتی به دنیا میاد ما مادر میگه من خدای ناتوانم، چجوری میتونم این بچه رو نگه دارم؟ خدا میگه که من یک مهری درون وجود تو میذارم به نام مهر مادری، تو از این بچه میتونی نگهداری بکنی. یه سوال دارم، کدوم مادری راضی میشه برای بدترین کار بچهش سر به داغ بریزه تو حلقش؟ داریم؟ بدترین مادر رو داریم بکنه این کار رو؟ نداریم. حالا این مادره، اون خداه. مادر کجا، خدا کجا؟ این مادره. از خدای من نمیتونی. نمیشه، نمیگنجه. نمیشه، امکان نداره.
چقدر دورش
کردم. آره. و من امروز باید اجازه بدم درکم درست بشه. خیلی ساده است بچه، ارتباط با خداوند خیلی ساده است. خیلی ساده تر از اون چیزی که فکر میکنی. هیچ چیزی نیست، همه چی توهمه. چیزایی که دارن میگن ارتباط وصل شدن و فلان رو من بشنوی و اینا همه بریز دور. ارتباط ساده، این بت پرستیه که خدا بیاد روبروی من وایسه با من صحبت بکنه. میشه انسان دیگه. میاد نجواش هست. کافیه من بتونم ارتباط رو برقرار کنم، بتونم ارتباط رو برقرار کنم، بتونم ارتباط بگیرم. من باید اجازه بدم. ساده گفتم مثل یه لیوان آب. آب میخوام، سرد یا گرم؟ سرد میخوام. بیا عزیزم، همین. حالا میگم در ادامه تو قدم سه چی بخواین، چجوری بخواین، چون خیلی از خواسته های ما هم خواسته نیست، خواسته های نابجاه، از چاله افتادن تو چاه. غرور رو میذاره کنار، اون یکی رو برمیداره، اون یکی رو میذاره کنار. حواستون باشه مسکناتون رو پرهیز میکنید، دقت کنید مسکنهای سنگین تری رو بلند نکنید، چون اگر نری به خودش بسشی میری توهم میزنی تو مسیر دیگه، با یه مسکن دیگه فکر میکنیم اون نیروی برتر تو، فکر میکنیم اون خداته. یه مثالی بزنم این بحث رو جمع‌بندیش کنم. یک شعری داره ایرج میرزا در مورد رابطه مادر و فرزند. خیلی شعر قشنگیه، من امروز میخوام براتون بخونمش. و این مقدار متوجه بشیم این رابطه تا چه حده. اون همیشه بوده، مواظبم بوده، دوستم داشته، عاشقم بوده، خیلی جاها رد پاش رو پیدا کردم، تجربه روحانیش رو توی زندگیم و قدمهاش رو توی زندگیم بارها و بارها مشاهده کردم، اما نخواستم ببینم، ازش عبور کردم. امروزم کر و کورم، لالم، نمیبینم. باید این رو جلوش رو بگیرم. کی؟ من؟ کجا؟ کی؟ الان؟ همینجا؟ همین نقطه؟ بعدا دروغه، شنبه دروغه، همین لحظه. اگه میخوام چیز جدیدی به دست بیارم، اگر منتظر درک تازه‌ای هستم که متفاوت با درک‌های گذشتم باشم، اگر از درک‌های گذشتم امروز خوشحال نیستم، تو نقطه‌ای که اصلا با تمام علم و دانش آگاهیم لذتی نمیبرم از زندگیم، امروز باید یک تحت مسیر جدیدی رو تجربه بکنم. حالا این شعر ایرج میرزا خیلی قشنگ میتونه یک بخش از وجود خداوند که درون وجود مادره در آتش بگه. دیگه شما بستش بدید به ذات الهی. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ. یه دختر و پسری عاشق و معشوقه همدیگه بودن. دختر خانم رابطه خوبی با مادر پسر نداشته و اینها رو دختر داره به پسر میگه، میگه مادر تو با من دشمن، مشکل داره، همین که منو میبینه قیافه میگیره. مادر سنگ دلت تا زنده است، شهر در کام من و توست شرنگ. کام من و تو تلخه تا زمانی که مادر زنده است. نشوم یک دل و یک رنگ تو را، تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. وای وای وای، برو قلبشو بر من بیار، قلب مادرتو بر من بیار، اگه میخوای با هم ارتباط داشته باشی. گرم و خونین به منش بازاری، تا برد زاینه قلبم زنگ. عاشق بیخرد ناهنجار، نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ. حرمت مادری از یاد ببرد، خیره از باده و دیوانه ز بنگ. رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. قصد سرمنزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. از قضا خورد دم در به زمین، وندکی سوده شد او را آرنگ. دم در خورد زمین، سیزر زخم و زیدی شد تو مسیر، قلبم دستش بود. وان دل گرم که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ. دید که از آن دل آغشته به خون، آید آهسته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. یه چیزی نمیمونه برای اینه رابطه من با خالقم. اینه من خیلی جاها نادیدش گرفتم، ولی اون هیچ وقت منو تنها نذاشت. من مسیرم رو گم کردم، من خیلی اشتباهات کردم، خیلی جاها با آدم با غرور برخورد کردم، خیلی جاها پناه بردم به مسکنهای مختلفی، خیلی جاها از خیلی راحت عبور کردم، خیلی جواب خیلی از آدم ها و خودم از همه مهمتر خسارت زدم. برام اطرافیانم بی اهمیت بودن، فقط نیتم باید میرسیدم، ولی اون هیچ وقت منو دل نکرد، هیچ وقت نگوش نموندم، نبی جا موندم، همیشه هوای منو داشت. به علاوه اون دوتا کاری که بهتون گفتم، تجربه های روحانیتون رو بنویسید و درکتون رو از خداوند بنویسید، دلم میخواد این هفته یه ذره نگاه بکنید، درست به اطرافتون نگاه بکنید، ذره آسمون رو نگاه بکنید، یه ذره زمین رو نگاه بکنید، ذره طبیعت رو نگاه بکنید، یه ذره آدم ها رو نگاه کنید، درست نگاه کنید، ببینید آیا چیز جدیدی میبینید، ببینید آیا تو این هستی با این عظمتش میتونید یک ارتباط تازه تری با محیط اطرافتون برقرار بکنید. واقعا دلم میخواد یه ذره فکر بکنید، یه ذره تفکر بکنید. تمام مسالک میگه مراقبه، میگه سکوت، تمام مسالک اینو میگه، تمام طریقت ها اینو میگه. توی اسلام هم علی میگه یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت. کل زندگی یک انسان شاید 70 سال باشه، این معنیش اینه که ما اصلا فکر نمی کنیم، فقط داریم می دویم. چراشو نمی دونیم. بودو دانشگاه، بودو مدرک بگیر، بودو سر کار، بودو بعد میگه تمرکزم رو جدیدن تونستم تو کارام ببرم جلو. اصلا چرا باید این کار رو انجام بدی؟ یه لحظه بشین فکر کن، ببین درسته، جایگاه درستیه، ببین هدفت از این کار چیه؟ بعد پاشو برو حرکت کن، یه لحظه سکوت بده. این هفته رو دلم میخواد یه ذره قشنگ نگاه کنی به ابرا، به آسمونا، به کوها، به پرنده ها، به گربه ها، به جوبا، به همه چیز توجه بکنی، یه ذره بتونید ارتباطتون رو بهتر بکنید. اینجا کلاس این جلسه‌مون به پایان رسید. قدم دو یک بخش دیگه مونده، احتمالاً تو جلسه دو یک بخش از قدم دو و ادامه بخش قدم سه رو بگم، نتونستم توی جلسه جمعش بکنم. اگر سوالی هست میتونید بپرسید. سوالی نداری؟
خب
بچه ها چشمان سرمون رو میبندیم، چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم. تمرکزمون رو میبریم روی سینمون و سعی میکنیم ضربان قلبمون رو احساس کنیم. تمرکزمون رو میاریم روی تنفسمون و به نفس هامون توجه میکنیم. در کلاس گذشته در مورد سوسوهای اعماق وجودمون صحبت شد. سوسوهایی که از جانب پروردگار هستن. با اونها توجه میکنیم و ذهنمون رو با اون سوسوها آروم. خداوند سپاسگزاری میکنیم بابت درک های جدیدی که امروز به دست آوردیم. دعا میکنیم برای انسان هایی که مسیرشون رو گم کردن، از مبدأشون جدا شدن، از مسکنهاشون استفاده میکنن، هر روز بیشتر و بیشتر، اما حالشون بدتر و بدتره. دعا میکنیم خداوند نور بیشتری رو به قلبهای اونها بتابونه. مرکز توجهمون رو روی کف دستهامون میبریم. هر احساسی که کف دستمون وجود داره رو حس میکنیم. سرما، گرما، مرمر شدن. از تمام انسانهایی که موجب ایجاد صحبتهای امروز شدن، شعرها، عرفا، الکلی ها تو این لحظه سپاسگزاری میکنیم. دست هامون رو مقابل سینمون به هم میچسبونیم، کف دست هامون رو به هم میچسبونیم، محکم دست هامون رو روی هم فشار میدیم، محکمتر. گرمایی که ایجاد شده رو روی صورتمون احساس میکنیم. با یک سپاسگزاری درونی چشمامون رو باز کنیم. سلامتون بخیر، سلامتون بخیر، سلامتون بخیر، بعد دیگه بیدیم.